آره امروز سالی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه و آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتی تسکنه و روزش تو آوت و متعبو فیها قبیل خطستق عیزن منخوزت المحمول منخوزت محمول منخوزت محمولت حاضر سالبه الاخر. بحث ما در مورد قضیه موجبه بود، قضیه جزئی بود که در نفس و تام و نفس الموضوع این به شما اصلا منتج نیست. قسمت اولش رو ثابت کردیم که در نقص و تام موجبه جزئی منتج نیست. البته اینجا تفصیلی رو دادیم، سلام علیکم و رحمت، که گفتیم در غیر این مورد تباین میتونه موجبه جزئی منتج باشه و در نسبت تساوی و اینکه موضوع اعم باشه حتی به نحو موجبه کلی هم منتج خواهد بود. بحث دیروز ما. اما الان میخوایم برهان اقامه بکنیم که موجبه جزئی حتی توی نقض الموضوع هم منتج نیست. فتصدق ایزن منقوضت و محمولت حاضه سالبت کلیه، به اینکه به شما اصلا به نفع موجبه کلی باشه. سالبه کلیه رو بالا داشتیم چون گفتیم اگر نسبت بین عموم خصوص منوج که در تناقضش یکی از مواردش تباین هست به نحوه سالبه کلیه دیگه صادق هست دیگه، تباین وقتی باشه میگیم هیچ غیر بایی غیرها نیست. حالا منقوضه محموله این قضیه چی میشه؟ میشه به نحوه موجبه کلیه. سالبه کلیه منقوضه محمولش به نحوه موجبه کلیه هست، فقط چه تغییر میکرده؟ یعنی به عبارتون اخرى اونجا بالا ما سالبه معدولت المحمول داریم. چرا؟ برای اینکه میگیم هیچ غیر بایی غیرها نیست، بعدن به واسطه نقض محمول اینو به موجبه محصلت المحمول تبدیل میکنیم، که البته اون اشکالات هم هست. سالبه اگر بخواد به موجبه تبدیل بشه باید به تحقق موضوع باشد، حالا با اون تسامحی که قبلا گذاشت. لذا تبدیل میشه که هر غیر بایی ها است به موجبه محصله تبدیل میشه و این قضیه ما هم صادق هست دیگه. فیکذب و نقیزه ها، بنابراین کاذب از تناقض این موجبه کلیه که سالبه جزئی هست، بگیم بعض غیر باها نیست، این کاذب هست. و هو المطلوب الثانی که موجبه جزئیه منتج به سالبه جزئیه نمیتواند باشه، چون سالبه جزئیه چی شد؟ کاذب شد. حالا یک سوال شما جواب بدیم. بعض غیر با ها نیست، حیث دو نقیزه ها، چون ما طالبه کلیه رو که به نحو معدولت المحمول بود گرفت نقض المحمولش کردیم دیگه، شد هر غیر بایی ها است. شاید اشتباه باشه نسخه شما، هر غیر بایی ها است نه غیرها. حالا بعدن این موجبه کلیه تناقضش میشه سالبه جزئیه که بعض غیر با ها نیست، در صورتی مفروض ما مطلوب ثانی ما همین بود که موجبه جزئیه منتج به سالبه جزئیه نیست، لذا کاذب است. حالا سوال، چرا مرحوم مظفر مثل براهین سابق همینجور که نقض و تامو به دست می آورد بلافاصله همین نقض و تامو چه کار میکرد؟ نقض المحمولش میکرد و اثبات میکرد نقض الموضوع رو. خب ما آخرین قضیه که اینجا داریم موجبه جزئی هست، یعنی میگیم بعض غیر با غیرها نیست، همینو اگر میگرفت نقض المحمولش میکرد موجبه جزئی در نقض المحمول به سالبه جزئی تبدیل میشد دیگه، میشد بعض غیر با ها نیست و اینم کاذب بود، چون بالای کاذب هست اینم کاذب هست. چرا اول گرفت اونو به موجبه محصلت و محمول تبدیل کرد بعدن تناقضش رو به دست آورد؟ آره دیگه سالبه کلیه رو تو اون قضیه بالاش بود تبدیل به موجبه محصلت المحمول کرد، شد کل غیر با ها. این قضیه اخیر رو میتونه تبدیل بکنه. قضیه اخیر چیه؟ تیجذب نقیزه ها که بعض غیر با غیرها نیست. خب این نقض محمول چی میشه؟ وقتی این کاذب باشد نقض محمولش هم به نحو سالبه جزئی کاذبه دیگه. مطلوب ما ثابت میشه که سالبه جزئی کاذبه، لذا نمیتون منتج باشه. ما از کذب اصل به کذب نقض نمیتونیم پی ببریم. درسته؟ احسن. برای همین این فرایند رو طی نکرد، اومد همون سالبه کلیه بالایی رو تبدیل به موجبه محصلت المحمول کرد که صادق هست. بعدن از صدقش گرفت تناقضش رو به دست بود که کاذب هست. اینا رو توجه داشته باشه. خب سالبت جزئیه، این قضیه هم دقت بفرمایید که سالبه کلیه نه اینکه در همه موارد منتج نیست، کنارش بنویسین در غیر همین مثل دقیقا بالایی هست و همچنین از نقض موضوعش که نسبت به نقض و تام همینجور بود، در غیر تباین به نحو سالبه جزئی منتج است، در غیر تباین به نحو سالبه جزئی منتج خواهد بود و در صورت تساوی و یا اینکه موضوع اعم باشد به نحو سالبه کلیه نیز منتج خواهد بود. نسبتشون مثلا تساوی باشه. تساوی مثل چی؟ انسان و ناطق. حالا نقض محمول این چی میشه؟ ببخشید نقض موضوعش غیر ناطق و انسان. شما میتونیم بگین هیچ غیر ناطقی انسان نیست به نحو سالبه کلی منتج هست. یا اینکه موضوع اعم باشد، مثلا بگیم چی؟ بگیم بعض حیوان انسان هست. میتونیم بگین هیچ لا حیوانی انسان نیست، چون وقتی که شما اعم رو سلب کردین به طریق اولا اخص سلب خواهد شد. سالبت جزئیه، حالا میخوام بگیم سالبه جزئیه منتج نخواهد بود در نقض تام و نقض الموضوع. المفروض صدق و آنچه که فرض شده صدق این قضیه هست که هیچ بایی ها نیست، این سالبه کلی ما هست. والمدعا لا تصدق دائما، مدعای ما این هست که صادق نیست دائما اینکه بعض غیر با غیرها نباشد، یعنی سالبه جزئیه منتج نیست توی نقض و تام. دائما نه این آره میتونه مثلا چی باشه، جهت قضیه باشه، البته نسبت به همون نقطه به اربع دیگه در نظر میگیره. میگه در همه نقطه به اربع به نحو دوام قضیه صادق نیست، دائما بله جهت قضیه است. حالا آیا دائمه مطلقه هست یا حینیه وقفیه؟ یعنی روی ذات قضیه رفته یا روی وصف قضیه؟ مادامی که این چنین باشد دوام ندارد. اگر اینجوری باشه دائما رو نمیتونه بیاره، دائمه مطلقه باید باشه روی ذات قضیه. اگر وصف رو بخواد در نظر بگیره در بعضی جاها دائما صادق هست، مثلا بگیم مادامی که مثلا نسبتشون تساوی باشد، حالا بعدن میگی مثلا تباین عموم خصوص منبع باشه اتفاقا منتج، مادامی که این وقت رو بپذیره، ناظر به وقت نیست، ناظر به ذات خوده اون موضوع هست که دائما دائمه مطلقه باشه. خب المدعا لا تصدق دائما، مدعا این هست که صادق نیست دائما که بعض غیر با غیرها نباشن، یعنی سالبه جزئیه در نقض و تام منتج نیست. ولا تصدق دائما و صادق نیست دائما اینکه بعض غیر با خا باشد موجبه جزئیه در نقض الموضوع. نقض الموضوع هر دوتا تغییر میکرد، هم چم هم کیف. البته اینجا ما فقط داریم چی رو به دست میاریم، جزئی رو به دست میاریم، به طریق اولا میگیم کلی هم کاذب هست. میگن نه سوال به جزئیه در به شما هستم چی؟ اگر بخواهد کم و کیفش تغییر بکنه میشه موجبه کلیه دیگه، سوال به جزئی. ولی ما جزئیش که بگیم کاذب هست، بنابر تداخل به طریق اولا اون کلیش هم کاذب خواهد بود. البرهان فی سالبت الجزئیه قد یکون الموضوع اعم من المحمول مطلقا. اگر بخواد آقا سالبه جزئیه قضیه صادق باشه، نسب اربعش در چند صورت متصوره؟ یکی این که عموم خصوص من وجه باشد، یکی این که تباین باشد، و دیگر این که نسبت موضوع محمول مطلق باشد، البته موضوع اعم از محمول. مثلا میگیم بعض حیوان انسان نیست، موضوع اعم از محمول باشد. سه صورت داره محکوم مذکر، یک صورت رو اثبات میکنه که منتج نیست، نتیجه هم تابع اخص مقدمات. یعنی فقط توی عموم خصوص مطلق ما بگیم اگر منتج نیست دیگه، میگیم به نحو دائمی نمیتونه اینها صادق باشه. موضوع اهم، اگر بخواد سالبه جزئیه صادق باشد، موضوع باید اهم از محمول باشد. بعض حیوان که اهم هست انسان نیست، درسته؟ و حیوان و انسان هم عموم خصوص مطلق هستن که موضوع اهم از محمول هست. ولی اگر موضوع اخص باشه شما سالبه جزئی نمیتونیم بیاریم، بگیم بعض انسان حیوان نیست، کاذبه بگیم. پس سالبت الجزئیه قد یکون الموضوع اعم من المحمول مطلقا، اون خصوص مطلق باشه و موضوع هم اعم باشه. نحو بعض الحیوان لیس بانسان، مانند این که بگیم بعضی از حیوان ها انسان نیستن، که حیوان اعم از انسان هست. ولما کان اولا نقض الاعم اخص من نقض اخص مطلقا فتصدق اذن الموجبه الکلیه. بنابراین که قبلا هم گذشت که عموم خصوص مطلق نقیضش میشه، عموم خصوص مطلق علل عکس، یعنی اینجا که موضوع اعمه در نقیضش میشه موضوع اخص. خب وقتی موضوع اخص بشه شما به نحو موجبه کلی میتونین دیگه بگین، وقتی موضوع اخص از محمول باشه شما میتونین این قضیه رو به نحو موجبه کلی انشاء بکنین. مثلا بگیم هر لا حیوانی لا انسان هست، لا حیوان اعمه یا لا انسان؟ لا انسان، چون حیوان هم شامل میشه، درسته؟ حیوان و انسان اون مخصوص مطلق هستن، لا حیوان و لا انسان، لا انسان دیگه اعمه از لا حیوان هست. حالا اگر موضوع اخص از محمول بشود شما میتونید به نحو موجبه کلی بیارید. چجوری میگه هر انسانی حیوان است؟ اگر موضوع اخص از محمول باشه میتونید به نحو موجبه کلی بیارید. اینجا میتونید بگین هر، بفرمایید هر لا حیوانی لا انسان هست، چون لا حیوان اخص از محموله. بعدن حالا موجبه کلی یه فرایندی روش طی میکنیم تا به مطلوبمون میرسیم که کاذب هست. بنابراین ولما کان اولا نقض الاعمه، بالاش میدونیسین موضوع نقیض الاعمه، نقیض اعم که در قضیه بالای ما موضوع اعم بود، اخص، این اخص میشه من نقیض الاخص، از نقیض اخص که توی بالایی چی اخص بود؟ موضوع یا محمول؟ محمول دیگه، بالاش بنویسین، اینا مشخص نمیشه. نقیض الاعمه که موضوع سابق ما بود، اونجا که اعم بود اینجا میشه اخص، اخص من نقیض الاخص، این اخص میشه از نقیض اخص سابق، که همون محمول سابق ما هست، مطلقا در عموم خصوص مطلق. یعنی موضوع که در آنجا اعم بود اینجا موضوع اخص میشه، موضوع اونجا حیوان بود اینجا میشه چی؟ لا حیوان، و لا حیوان اخص از لا انسان هست. خب اگر موضوع اخص از محمول بشود فتصدق اذن الموجبه الکلیه،
هر جا که موضوع اخذ از محمول باشه شما به نحو موجب کلی میتونین انشاء بکنید، بگه هر انسان حیوان است چون انسان اخذ از حیوان، یا بگه هر لا حیوان لا انسان هست، لذا میتونین بگین کل و غیر با غیرها بالاش میتونین بنویسین، یعنی هر لا حیوانی لا انسان هست. ذهناتون اینجا خوب باید کار بکنه، هر لا حیوانی لا انسان هست. خب این قضیه ما صادقه دیگه، چرا صادقه؟ چه فرایندی طی کردیم؟ برای اینکه اول ما داریم در مورد چی بحث میکنیم؟ سالبه جزئیه. یکی از موارد سالبه جزئیه عموم خصوص مطلق هست که موضوع اعم باشد. حالا گرفتیم نقیضش رو به دست آوردیم، نقیضش به نحو موجبه کلی هم باید صادق باشد. حالا این موجبه کلیه که صادق هست، تناقض این موجبه کلی چی میشه؟ سالبه جزئیه، باید کاذب باشد. و خب المطلوب اول که سالبه جزئیه کاذب هست، یعنی سالبه جزئی منتج به سالبه جزئیه نخواهد بود.
اول که میگیم نقیض، اونجا موجب سالبه عوض میشه، یا وقتی اخذ رو به عم تبدیل میکنیم عمو اخذ؟
نه، همون اخذ رو به عم تبدیل میکنیم. سالبه جزئیه که یکی از مواردش عموم خصوص مطلقه که موضوع اعم هست، برعکسش این هست که موضوع اخذ میشه. حالا که موضوع اخذ میشود، شما به نحو موجبه کلی میتونین اینو انشاء بکنین، موجبه کلی نقیضش رو به دست میاریم، میشه سالبه جزئی که کاذب هست. فیکذب نقیضها، بنابراین کاذب است نقیض این موجبه کلیه، یعنی تناقضش، نقیض معنی تناقض. پس بعض غیر با غیرها نیست، این کاذب میشه، برای اینکه نقیض اون قضیه بالا هست. و هو المطلوب الاول، که مطلوب اول ما این است. بعض دیگه بعضه، اگر لا بود یعنی هیچ، سالبه جزئی است. و ثانیاً حالا میخوام بگیم سالبه جزئیه در نقض الموضوع هم منتج نیست. البته یه حاشیه اینجا بنویسین، در این به نحو مطلق نیست که سالبه جزئیه در نقض تام هیچگاه منتج نباشد. می‌نویسین در صورت تباین، در صورت تباین و عموم خصوص من وجه، و عموم خصوص من وجه به نحو سالبه جزئیه منتج است، به نحو سالبه جزئیه منتج است. مثلا شما در نظر بگیرید شجر و انسان نسبتشون تباین هست، شما میتونید سالبه جزئیش بگیم بعض شجر انسان نیست. خب نقض و تام این چی بیشه؟ میتونیم بگیم بعض لا شجر لا انسان نیست، پس سالبه جزئیش میتونه منتج باشه در صورت تباین، و همچنین در عموم خصوص من وجه. مثل تیر و اسود رو در نظر بگیریم، میگیم بعض تیر اسود نیست، بعدا میتونیم بگیم بعض لا تیر لا اسود نیست. و ثانیاً این هست که سالبه جزئیه منتج به موجبه جزئیه در نقض الموضوع نخواهد بود. خوب دقت بکنیم، مرحوم مظفر تا حالا هر چی که به دست میورد، مثلا نسبت اربع و نقیزینشون رو به دست میورد، نقیزینشون رو به دست میورد، هر دوتا رو اگر نقض بکنیم، مثلا انسان و حیوان، که بشه لا انسان و لا حیوان. حالا اگر یکیشون رو نقض بکنیم، آیا نسبت اینها چی هست؟ مرحوم مظفر قبل اینا رو بحث نکرده که اگر یکی نقض بشه، مثلا نسبت بگه انسان و حیوان، اگر بشه لا انسان و حیوان، چون ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ نقض الموضوع، یک دونه میخوام نقض بکنیم، نه اینکه هر دوتا رو نقض بکنیم.
لا انسان
اولی دیگه، حالا مثال دارم میزنم، در مثال مناقشه نیست، میخواستم فقط اینجا فقط یکی رو نقض میکنیم، دوتا رو نقض نمیکنیم. میگه و ثانیاً نقیض الاعمه، نقیض اعم که چیه؟ که مثلا حیوان باشه، بالاش حیوان بنویسیم، که نقیض اعم، البته حیوان میشه تبدیل به لا حیوان. یباین و عین الاخصه تباینا کلیا، یعنی اگر نسبت بین موضوع محولی عموم خصوص منوج باشد، ببخشید عموم خصوص مطلق باشد، همون بالا رو در بحث میکنه دیگه. چون یکی از موارد سالبه جزئی این بود که بین موضوع محمول و عموم خصوص مطلق باشد و موضوع اعم از محمول باشد. حالا ما اگر یکی از اینها رو، یعنی موضوع رو اگر نفی بکنیم، آیا نسبت بین اینها چی میشه؟ مرحوم مظفر اینجا میگه به نحو تباین کلی هست. خودتون دقت بکنید، مثلا موضوع اعم از محمول مثل همون چی؟ میگیم بعض حیوان انسان نیست. حالا نسبت لا حیوان به انسان چی خواهد شد؟ به نحو تباین. یعنی میتونیم بگیم هیچ لا حیوانی انسان نیست. لا حیوان خب دایرش اوسع از انسان هست، وقتی غیر شد دیگه انسان رو در بعد نمیتواند بگیرد. این یک موردی هست که فقط نقض یک طرف رو به دست میاره. و ثانیا نقض الاعمه، نقیض الاعمه که لا حیوان باشد، یباین و عین الاخصه که انسان باشد. سالبه جزئی اینجا نه، اینجا اتفاقا به نحو تباین کلی هست، لذا موجبه جزئیش نمیتونه منتج باشه. وقتی تباین باشه شما که نمیتونه موجبه جزئی بشه. اون برای قضیه بالا بود، برای نقض تام بود. اون تباین رو به شما، اون تباین رو منبش که گفتیم، یعنی در اصل الموضوع، در خود اصل اگر نسبت منبش و یا تباین باشه منتج هست. اینجا احسن. لذا نقض اعم که لا حیوان هست مباین هست با این اخص که انسان، به نحو تباین کلی میتونیم بگیم هیچ لا حیوانی انسان نیست. فتصدق اذن از سالبت الکلیه، اگر نسبت بین اینها شد تباین، شما میتونید قضیه رو به نحو سالبه کلیه انشاء بکنید، بگیم هیچ غیر بایی یا لا حیوانی انسان نیست. این صادقه، درسته؟ این صادق هست دیگه. موجبه جزئی یکی از مواردشون خصوص مطلق بود که موضوع اعم از محمول، یکی رو اگر نقض بکنیم به نحو تباین کلی صادق هست. حالا تناقض سالبه کلی چی خواهد شد؟ موجبه جزئیه که کاذب خواهد بود. هیچ لا حیوانی انسان نیست، نقیض الاعم لا حیوان. فیکت دو بنابراین کاذب است نقیضه ها، یعنی تناقض سالبه کلیه به نحو موجبه جزئیه. بعض غیر با ها هست، این کاذب میشه. و خب المطلوب ثانی که سالبه جزئیه منتج به موجبه جزئیه نخواهد بود. اینجا هم حاشیه میزنید، اگر نسبت موضوع محمول در اصل، در قضیه اصلی ها دیگه، تباین و یا عموم خصوص منبج باشد، به نحو موجبه جزئیه منتج خواهد بود. مثلا عموم خصوص منبج مثل چی؟ مثل همون تیر و اسود رو در نظر بگیریم، که مثلا میگیم بعض تیر اسود نیست، موجبه جزئیش دیگه. نقض الموضوعش چی میشه؟ میتونیم بگیم که بعض لا تیر اسود هست، موجبه جزئیش. بعض لا تیر اسود هست، و نحو موجبه جزئی صادق خواهد.
الان مثلا اگه تو موضوع مربوط به اصل قضیه
عموم خصوص منبج باشه،
این استثناء رو اینجا مطرح می‌کنید. خب اینجا الان هیچ جریان بود اینجا نقیض نباشه.
نه دیگه، این منطقیون میگن سالبه جزئیه به نحو مطلق منتج نیست.
میدونم مثلا اینجا الان یه قرار نبود اینجا باشه، مثلا این آورده اینجا تبدیل کرده در نقیض، چه میگه نقیض کاذبه. شما میگید اگه اصل قضیه تباین و منبج باشه این منتج خواهد بود.
بله
دیگه، اصل قضیه نیست که این استثنا رو
بیاره. خب دیگه بحث نکرده مرحوم مظفر، میاد اونا رو بحث بکنه، ببین اونجا منتج هست اینجا منتج نیست. بخاطر همون صورتی که انتاج ندارد بحث کرده. بله، یعنی عموم خصوص احسن مطلق رو بحث کرده که موضوع اعم از محمول باشه. دو تا صورت تباین و منبج بحث نکرد که اونا منتج هست. خب این جدول هم خودتون دیگه مطالعه میکنیم جانم. احسن. بیشتر مواردی که اینها حکم به این دادن که انتاج ندارد تفت زکتره، یعنی خیلی موارد منتج هست، یک مورد مورد منتج نیست. نه نگاه کردم مشکل طول اونجا بعدی هم نگاه کردم، انشالله مشکل نداره. اگه مشکل هم داره دیگه خودتون تصدیل. البته اون جدول ما تمام شرایط رو گفتیم و به شما هستم این فقط تناقض رو بحث کرده، تداخل و تضاد و دخول و تحت و تضاد رو نیورده، اینها رو هم نیورده، اینها رو هم باید اصلاح کنه. بله. آره دیگه ما تقریبا همه 40 صورت میشد، 10 تا بودن با 4 تا 40 تا 40 صورت میشد. البدیهیت المنطقیه قبل استدلال مباشر البدیهی. بحث امروز دیگه چیزی نداره از بیرون بگیم، فقط دو تا مطلب مرحوم مظفر اینجا میخواد اشاره کنه. تا حالا هر چیزی که بحث میکردیم استدلال مباشر بود نه غیر مباشر. استدلال مباشر هم وجه تصمیمش این هست که ما از یک قضیه که محولش میکنیم میتونیم به صدق و کذب قضیه دیگه پی ببریم، به خلاف استدلال غیر مباشر که ما از تلفیق چند قضیه میتونیم به اون نتیجه نائل بشیم. این یک مورد. و دوم این که میگه یک بحث بدیهی هم داریم در استدلال مباشر که اتفاقا بهش میگن البدیهیت المنطقیه، اونم توی ریاضی ثابت هست، تو منطق هم ثابت هست. اگر یه قضیهی صادق باشد یا نسبت یه قضیه با قضیه به نحو تساوی باشه یا اکبر باشه یا اصغر باشه، شما اگر به هر دو قضیه یک کلمهی اضافه بکنین که البته صحیح باشه این کلمه رو زیادت بکنین بر موضوع محمول، این کلمه هم واحد باشه، هر چیزی به موضوع اضافه میکنیم به محمول هم اضافه بکنیم، این نسبت تغییر نخواهد کرد. مثال میزنیم، میگیم با مساوی با ها هست، با مساوی با ها هست. حالا مثلا بای به اضافه 4 هم مساوی با بای به اضافه 4 خواهد بود. این 4 رو به هر کدوم از اینها اضافه بکنین در صدق و کذب قضیه هیچ تغایر پیش نخواهد آمد. توی قضایه هم همینجور هست. مثلا ما میگیم که کل انسان حیوان، هر انسانی حیوان هست. حالا یک رأس هم به موضوع اضافه بکنیم هم به معمول، میتونیم بگیم کل رأس انسان رأس حیوانه، هر سر انسانی سر حیوان هست. اگر یک کلمه به هر دوتا اضافه بکنیم این قضیه در صدق و کذبش تغایر پیش نخواهد آمد. اینم جزء بدیهیات هست، مطلب آنچنانی نداره. البدیهیت المنطقیه اول استدلال المباشر البدیهی جمیع و ما تقدم من الاحکام القضایا النقیزه والعکوسه والنقزه، جمیع آنچه گذشت از احکام قضایا هیه من نوع الاستدلال المباشر. زیرش خط بکشین، این از باب استدلال مباشر بود. مباشر به معنای مستقیم هست، مباشرتن میگن با فلانی مثلا چکار کردم تماس پیدا کردم. بله. الاستدلال المباشر به نسبت الى القضیه المحوله عن الاصل، استدلال مباشر بود از قضیه محوله، اون قضیه که تعقید میکنه نسبت به اصل. ای نقیض و العکس و نقض، این مواردش اینجا بوده که نقیض البته اهم از تناقض، تداخل، دخول تحت تضاد و تضاد، عکس هم اهم از عکس مستوی و عکس نقیض اهم از موافق و مخالف، نقض هم اهم از نقض و طرفین، نقض محمول و نقض موضوع. لأنه یستدل فی النقیزه، یعنی در تناقض، لأنه یستدل فی النقیزه من صدق احد القضیتین علی کذب الاخرى، برای اینکه استدلال می شود در تناقض از صدق یکی از قضایا به کذب دیگری، اگر یکی صادق باشه یکی حتما کاذب خواهد، و بالعکس، یعنی از کذب به صدق پی خواهیم برد. و یستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما قبل الیه عکسا او نقضا، و استدلال می شود در باقی موارد اهم از عکس و نقض با همه انواعش که اگر اصل صادق باشد لابدن اون قضیه محوله ما صادق خواهد بود، و بالعکس، بالعکس هم به این معنا که اگر محوله ما کاذب باشد اصل ما هم کاذب خواهد بود. و یستدل فی الباقی من صدق الاصل علی صدق ما هو الیه عکسا او نقضا او من کذب العکس و نقض علی کذب الاصل. زیر نقض خط بکشیم، گرچه مرحوم مظفر توی بحث نقض فقط به چی اشاره کرد؟ گفت از صدق اصل به صدق محوله پی میبریم، دیگه کذب رو اشاره نکرد، که ما گفتیم قاعده ثانیه متفرعه بر قاعده اولی هست. اینجا دیگه تصریح کنه که از کذب اون محوله میتونیم به کذب اصل پی ببریم. و سمیناه مباشرن، و به این وجه تسمیه کردیم اونو به مباشر، لأن انتقال ذهن الى المطلوب، به خاطر اینکه انتقال ذهن به مطلوب، اعنی کذب القضیه او صدقها، به این معنا یعنی اراده میکنیم کذب قضیه و صدق قضیه رو، انما یحصل من قضیه واحدت معلومت فقط. زیرش خط بکشیم، استدلال مباشر یعنی قضیه واحده معلومه، که اون معلومش هم به واسطه برهانی که حالا برش اقامه میشه. قبلا هم گفتیم که از قضیه اخرایی که مبرهن هست و نسبت با این مطلوب ما داره، ما به صدق و کذب میتونیم پی ببریم. بلا توسط قضیت اخرا، این قید برای چی هست؟ خروج استدلال غیر مباشر، که اونها به واسطه قضیه اخرا ما انتاج نتیجه میکنیم. و قد تقدم البرهان علی کل نوع من الانواع الاستدلال المباشر، و گذشت همه براهنی که برای تک تک اینها میباید اقامه بکنیم. و بقی نوع آخر منه بدیهی لا یحتاج الی اکثر من بیانه، باقی میماند نوع آخری که اون هم بدیهی است و احتیاج ندارد به این که فقط بیانش بکنیم، دیگه برهان نیاز ندارد چون بدیهی. و قد یسمى البدیهیت المنطقیه، بچه تسمیه شده به بدیهی منطقی. فنقول من البدیهیات فی العلوم الریاضیه، اول از ریاضی استفاده میکنه بعد انتقال میده به بحث منطق. من البدیهیات فی العلوم الریاضیه انه اذا اضفت شیئا واحدا الى کل من الشیئین المتساویین فان نسبت التساوی لا تتغیر. از بدیهیات هست در علوم ریاضی که اگر شما اضافه بکنین یک شیء واحدی رو به دو تا شیء متساوی که با هم مساوی باشن، نسبت تساوی تغییر نخواهد کرد. فلو کان، به این معنا که اگر صحیح باشد با مساوی با ها باشد، و اضفت الی کل منهما عددا معینا مثل عدد اربع لکان، و اگر اضافه بکنین به هر کدوم از اینها یک عدد معینی مثل عدد چهار، البته صحیح خواهد بود که با به اضافه چهار مساوی با ها به اضافه چهار باشد. و کذالک اذا طرحت، و همچنین هست اگر منها بکنی، کسر بکنی، من کل منهما عددا معینا او ضربتهما فی، یا اینکه ضرب بکنی اون دو تا عدد رو در نسبت تساوی، او قسمتها علیه، یا تقسیم بکنی اون دو تا عدد معین رو بر اون نسبت تساوی که عدد اربع، فإن نسبت تساوی لا تتغیر، نسبت تساوی دوباره تغییر نخواهد کرد. فیکون با منهای چهار مساوی با ها منهای چهار خواهد بود. اینا دیگه بدیهی هم دیگه فکر میکنم. و اینکه با ضربه در چهار مساویه با ها ضربه در چهار خواهد بود، اگر فرض به این باشه که با مساویه با ها باشه، یا اینکه با تقسیم بر چهار مساویه با ها تقسیم بر چهار هست. و کذا لا تتغیر نسبت لوکان با اکبر منها، تا حالا در مورد تساوی بحث کردیم، اگر نسبت بین با و ها تساوی باشد، اگر عدد معینی به هر کدوم از اینها اضافه بکنیم بازم نسبت تساوی تغییر نخواهد کرد. حالا اگر نسبت بین با و ها به شما هستم چی باشه؟ اکبر یا اکبر باشه، بگیم با بزرگتر از با از ها، حالا با به اضافه 4 هم بزرگتر از ها به اضافه 4 خواهد بود. و کذا لا تتغیر نسبت لوکان با اکبر. این سال تصاویر بحث میکنه، حالا بحث اکبر. منها او اصغر منها فانه یکون با به اضافه 4 اکبر است از ها به اضافه 4 او اصغر من، یا اینکه بگیم با به اضافه 4 اصغر است از ها من های 4. آره دیگه، اینا دیگه به عنوان اصل موضوعی داره از یک علم دیگه میگیره تا بعدن بگه آقا توی قضایای ما هم همینجور هست. یا اینکه بگیم با منهای 4 اکبر از ها منهای 4، یا اینکه بگیم اصغر من و ها جدا، یعنی با منهای 4 اصغر از ها منهای 4. و نظیر ذلک نقول فی القضیه، اصل موضوعی رو گرفتیم میگیم تو قضایا هم همینطور هست. فانه لو صح ان تزید کلمه علی موضوع القضیه و نفس الکلمه علی محمولها فان نسبت القضیه لا تتغیر. بنابراین اگر صحیح باشد که زیادت کنیم کلمه ای را بر موضوع قضیه و همون نفس کلمه رو بر محمول زیادت بکنیم، بنابراین نسبت بین قضیه تغییر نخواهد کرد. به معنا بقای الکم و الکیف و صدق، البته کم و کیف و صدق کم و کیفش رو تغییر ندیم. اگر اولی صادق باشه لابدن دومی هم صادق خواهد. فاذا صدق، بنابراین اگر صادق باشد، مثال به موجبه کلی میزنه، کل انسان حیوان، هر انسانی حیوان هست، و اضافت کلمت رأسن الى طرفی ها و اضافه بکنی کلمه رأس و بر طرفی ها اهم از موضوع مقدم و موضوع و محمول و مقدم و تالی. صدق، البته همه مثال هایی که میزنه برای همدیه هست. صدق کل رأس انسان رأس و حیوانه، هر سر انسانی سر حیوان منطقی هست نه سر حیوان حرفی. او اضافت کلمت یحب مثلا، یا اینکه فعلی اگر اضافه بکنیم، یا اینکه اضافه بکنیم کلمه یحب مثلا، صدق کل من یحب انسانا یحب حیوانا، هر کس که انسانو دوست داشته باشه حیوانم دوست داره. یجبو یجبو من رو نمیدم، کسی که واجب بداند انسان را. خب این به نحو موجبه کلیه. حالا سالبه کلیه، و اذا صدق لا شیء من الحیوان به حجر، اگر بگیم هیچ حیوانی حجر نیست، صدق لا شیء من الحیوان مستلقیان به حجر مستلقیا، یعنی هیچ حیوان به پشت خوابیده. مرحوم مظفر چی مثال بود؟ هیچ حیوان، البته به پشت خوابیده یعنی رو به آسمون خوابیده، شما فکر بد نکن. لا شیء من الحیوان مستلقیان، هیچ حیوان به پشت خوابیده، به شما اصلا حجر به پشت خوابیده نیست. حالا این مستلقیان آیا از باب عدم ملکه ما میتونیم به حجر نسبت بدیم یا ندیم؟ محل تأمل. میگه سنگ پشت رو داره که بگیم به پشت خوابیده یا به رو خوابیده. حالا اگر داشته باشه تو زمین شناسی به بحث بشه مستلقی اونجا آید سنگ پشت رو داره، میگه خم پشت رو نداره، من نمیدونم حالا سنگ پشت رو داره. یکم تسامحه و ازا. خب حالا شما دیگه مثال میگم مناقشه در مثال. خب به نحو سالبه جزئیه، صدقه و ازا صدقه بعض المعدن لیس به ذهبین، که بگیم بعض معدن طلا نیست، صدقه بعض قطعت المعدنه لیس به قطعت ذهبین، بعضی از قطعه معدن قطعه طلا نیست. و ها چزا شما بعدا مثال بزنیم یمکن و لک. حالا این قضیه به نحو قاعده کبروی به شما میگه ان تحول کل قضیت صادقتن الى قضیت اخرى صادقتن به زیادت کلمتن تصح و زیادتها علی الموضوع و المحمول معن. بنابراین ممکن است برای شما که تحویل کنی هر قضیه صادقی را به قضیه دیگری که در حالی صادق است، البته به زیادت کلمه‌ای که صحیح هست زیادتش، ممکن است صحیح نباشد زیادتش، علی الموضوع و المحمول معن. مثلا مثالی که میتونیم بزنیم میگیم آقا لا شیء من الفرس به طائر، هیچ به شما اصلا چی؟ فرسی طائر نیست. حالا میتونیم آیه کلمه من یحب رو بهش اضافه بکنیم؟ یعنی هر کس که دوست داشت، هر کس که دوست نداشته باشد اسب را، دوست ندارد طیر را. صحیح نیست، باید صحیح باشه که ما اینو زیادت بکنیم. حالا یه جانم اونم از بابعد ملکه نباید صحیح باشه. خب پس اگر زیادتش صحیح باشه بر موضوع محمول به غیر تغییر فل کم القضیه و کیفه ها، البته کم و کیفش رو تغییر ندهیم، موجبه رو به سالب تبدیل نکنیم، جزئیه رو به کلی تبدیل نکنیم، سواء کان کل کلمتو مضافتن، میخواد این کلمه به نحو مضاف و مضافون الیه اضافه بشود مانند کل و رأسن، یا به نحو حال باشه مستلقیان، یا وصف باشه، یا اینکه فعل اضافه بکنیم مثل یحبو، و ای شیء آخر من هذه القبیل، هر شیء اضافه بکنی از این از این موارد میتونه صادق باشه. خب یک چیزی که اینجا اضافه میکنین این هست، آقا ما استدلال مباشر رو گرفتیم به نحو تفصیل در حکمت مشاء بحث کردیم، اما حکمت اشراق چجوری بحث میکنه استدلال مباشر و همچنین استدلال غیر مباشر که میخوایم آینده بحث بکنیم، اینو یادداشت بکنیم. صفحه حالا من اینجا یادداشت کردم 284 بنویسیم منطق اشراق صفحه 68، این قضیه رو تو پاورقیش رو بازه تو حکمت الاشراقش که قسمت اولش منطق هست، صفحه 68، تمام قضایای جزئیه را به کلیه، تمام قضایای جزئیه را به کلیه و سالبه را به موجبه، و سالبه را به موجبه و جهات را به ضروریه بتانه، و جهات قضایا را به ضروری به ضرورت بتانه، ضرورت بتانه رو قبلا بهتون گفتیم تو حکمت الاشراق چی هست. شما هر جهت قضیه رو اگر بیاین جزء قضیه قرار بدین میشه ضرورت بتانه. مثلا میگه الانسانو مثلا چی؟ موجودون بل امکان. بعدا میگه انسان ممکن الوجود، دیگه به شما اصلا به ضرورت بتانه باید موجود باشه، ممکن الوجود هست جانم؟ نه نه نه، اون بطی، اون بطی یعنی متحقق در عالم خارج، لابطی یعنی متحقق در خارج نیست. بطانه رو قبلا گفتیم بودین توی جهات قضایا یا نبودین؟ سرکلا نبودین. بطانه توی به شما مثلا حکمت الاشراق مطرح بود، گفتیم به بچه و جهات قضایا رو به ضرورت بطانه تبدیل می کنند. بنابراین خیلی از مباحث در استدلال مباشر و غیر مباشر موجز خواهد شد وقتی که قضایای جزئیه رو به کلی تبدیل میکنیم. ما دیگه قضایای جزئیه نخواهیم داشت، قضایای سالبه رو به موجبه تبدیل میکنن، دیگه قضایای چی؟ سالبه نخواهیم داشت. یعنی یه موجبه کلی داره، یک موجبه کلی فقط توی منطق الاشراق داریم، و جهات قضایه که هم از چند مورد نزدیک 20 مورد حالا میشه میخونیم یک قضیه میشه ضرورت بتانه. یعنی ما یک موجبه کلیه به ضرورت بتانه خواهیم داشت. حالا تو اثر مباشر مثلا چی؟ تناقضشی میشه؟ مثلا عکسشی میشه؟ نقدشی میشه؟
موارد منتجش کم نمیشه؟
انتاج میشه، دوباره تبدیل میشه، میتونه اینا تبدیل بکنه. میگه آقا یک حرف داریم، موجبه کلیه به ضرورت بتانه مثلا در تناقض منتج این خواهد بود، حالا بعدا میخوام به جزئی تبدیلش بکنیم، به هر کدوم از اینا تبدیل بکنیم. البته افراط و تفریط زیاد دارن، تفریط تو حکمت الاشراق زیاده، یعنی خیلی از اونها رو گرفته خلاصه کرده، لذا خیلی مفید و فایده نمیتواند باشد. حکمت مشام خیلی دیگه تطویل داره، نه اونطور نه اینطور. به قول مرحوم سبزواری میگه راه ما رو انتخاب بکنین، همین به شما هم شرح منظومه رو بکنین براتون مشکی هست. و صلی الله علی محمد.